وبسایت چیستی ها تقدیم می کند. بازنشر سخنرانی دکتر بیژن عبدالکریمی در سمینار بازاندیشی دانشگاه ایرانی، برگزار شده در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، به تاریخ 24 دی ماه 1396.
سلام و عرض ادب دارم. من تمایل دارم که عرایضم رو با یادی از خدمه کشتی ایرانی آغاز بکنم که در قوه‌های آتش جان دادن و من و حرفان که مزاحم گپ دوستان نیستم، هم اگر آمد رای من خاموش بکنم. فکر میکنم این حادثه درس‌های بزرگی میتونه برای ما داشته باشه. طبق یک گزارش، چینی ها میتونستن آتش رو مهار بکنن اما امتناع کردن. استدلال چینی ها این بود که اگر میخواستن که آتش خاموش بشه، شاید نفت و میعان بسیار زیادی وارد آبها میشد و فاجعه محیط زیستی عظیمی رو ایجاد میکرد. لذا ترجیح دادن که بچه های ما در آتش بسوزن. من میخوام از این یک درس بگیرم و اینکه گاه ما با شرایط بسیار بسیار دشواری مواجه میشیم. به راستی اگر ما جای چینی ها بودیم چیکار میکردیم؟ نمیخوام بحث رو ادامه بدم، فقط خواستم نمونه ای از مسائلی رو مطرح بکنم که گاه پاسخ دادن به اونها بسیار دشواره و ما باید بیاموزیم که بفهمیم که ما در بسیار از مواقع با پرسش های بسیار دشوار و لاینحل مواجه هستیم. و من فکر میکنم مسئله دانشگاه و دانشگاه ایرانی هم از این سلخه. واقعیتش اینه که من به هیچ وجه نمیخواستم پشت این تریبون قرار بگیرم. دلیلش هم اینه که هیچ حرف محصلی نداره. اما شاید درد ما همینه که به دنبال حرف محصل هستیم و تحصلگرایی و به دنبال حرفهای ملموس، پوزیتیو، عینی بودن و عینی پذیر بودن. شاید این یکی از مشکلات ما باشه. ما به دنبال شنیدن حرفهای ابجکتیو هستیم. شاید این منطق علمی که روز بر روح زمان ما سیطره پیدا کرده یکی از مسائل ما باشه. من حرف محصلی ندارم، اما از این که حرف محصلی ندارم میخوام دفاع کنم. نکته دیگر این که به حکم عدد ظاهر من باید از پژوهشگاه و آقای دکتر میلیس بازگذاری کنم که من رو دعوت کردن، ولی به حکم حقیقت و به حکم عدد باطن به هیچ وجه سپاسگزار نیستم و از اینکه دعوت شدم هم گله‌مندم و بسیار گله‌مند بودم. امیدوارم این حرف من به هیچ وجه بد فهمیده نشه. نمیدونم آقای دکتر میری اینجا نشستم یا رفتم بیرون. گفتم یار دل نوازم، شکریست با شکایت، گر نکته دان عشقی بشنو تو این حکایت. آقای دکتر میری مظهر اسم لطف خداست، مظهر اسم جود و مهربانی خداست، وجود بسیار گرم و مهربانی داره و من مؤمن به آیین مذهب مهر هستم. مذهب من مذهب عشق، مهر و دوستیه. هر دفعه توی مراسم آقای دکتر میری میبینم پوستری چاپ کرده و اسم من گذاشته، بعدش به من اطلاع میده که تو باید بیای. بحثم به هیچ وجه بحث شخصی نیست. من این مسئله رو طرح کردم. دکتر میری خب به هر حال یکی از سرمایه های بزرگ فرهنگی کشور ماست و میبینید در این پژوهشگاه چقدر فعاله، چقدر برنامه های داخلی و بین المللی رو مدیریت میکنن. تلاش که میری در این پژوهشگاه میکنه نماینده یک نحوه تفکر و یک نحوه کنشگری در جامعه ماست. اما همه بحث من اینه که تفکر چیه؟ کنشگری چیست؟ آیا به راستی آنچه که ما انجام میدیم به نامش تفکره؟ آیا به راستی هر عملی که ما انجام میدیم نامش کنشگریه؟ پرسش های شرفیست. حرف من اینه که این پرسش تفکر چیست به هیچ وجه پرسش سادهی نیست، و این پرسش به کنشگری چیست و چرا بعضی کنشگری ها دارای اثرگذاری عظیم تاریخی هستند اما بسیاری از اعمال و رفتار احباط میشن، تباخ میشن و هیچ اثرگذاری تاریخی ندارن. فکر میکنم این پرسش پرسش ژرفیست. چه چیز تفکر را از تفکر جدا میکنه و چه چیز کنشگری رو از افعال روزمره جدا میکنه؟ آیا به راستی آنچه ما در اینجا انجام میدیم حضور من عبدالکریمی در اینجا نوعی کنشگری است یا یک امر روزمره؟ خود این پرسش ها که کنشگری چیست، تفکر چیست، در واقع پرسش های عمیق‌تری برمیگرده. انسان چیه؟ جهان کجاست؟ انسان با این جهان چه نسبتی داره؟ بحث من اگر فرصت بشه سه بخش داره. طرح مسئله در مورد دانشگاه ها، بحث سلبی و نهایتاً بحث ایجابی خودم اگر فرصت بکنم بیان میکنم. نکته اول در مورد دانشگاه هاست. سوال من اینه، در مقام یک دانش آموختهی فلسفه، آیا به راستی ما فهم درستی از مسئله داریم؟ در مورد اینکه ما در دانشگاه هامون با یک بحران مواجهیم و فکر میکنم ما با مسئله مواجه نیستیم بلکه ما با بحران مواجهیم، من فکر میکنم یک نوع اجماع لاغل در میان این جمع وجود داره. من بهش نپردازم. فکر میکنم همه ما میپذیریم، از دانشیان و اساتید گرفته تا وزرا و مدیران و مسئولان و نهادهای آموزشی و سیاسی، همه ما ضعف و ناتوانی بنیادین نهادهای آموزشی سخن میگیم و همه میپذیریم که نهادهای آموزشی ما از جمله دانشگاه آنچنان که بایسته و شایسته است نقش خودشون رو نمیتونن ایفا کنن. اما در تکرار این مسئله به اعتقاد من یک خطر بنیادین نهفته است. وقتی انتقادات تکرار میشه و پیوسته و همواره ضعف‌ها سخن گفته میشه، این خطر رو داره که ما رو با خطر عادی و متداول کردن یک امر مواجه بکنه. یعنی بحران دانشگاه، بحران نظام تعلیم و تربیت ما، بحران نظام آموزشی ما، اعجاب انگیزی، تفکر برانگیزی و بهد انگیزی خودش رو از دست داده. و چون همه راجع به شرط میزنیم، فکر میکنیم میدونیم و تبدیل به یک امر همه جایی شده. وقتی یک امری همه جایی شد و همه از این صحبت کردن، آرام آرام به نوعی و از دست رفتن حساسیت ها منجر میشه و به نوعی سستی و رخوت در برابر مصائب و بحران ها ما رو فرا میگیره و نهایتا همه ما با این بحران ها به سهولت کنار میاییم و دل خوشنود از نقنق‌های روزمره هستیم و نقنق‌های روزمره خودمون رو جانشین تفکر کردیم. اگر من دوست داشتم از صبح در این نشست حضور داشته باشم، متأسفانه از صبح تا ساعت 3 من درگیر امتحانات دانشجویانم بودم. اما بعضی از دوستان به من وقتی پرسیدم از صبح چه خبر، عذر میخوام، قصد جسارت به ایش رو ندارم، گفتن از صبح در بوره دانشگاه روزخونی شد. هممون روزخونی و فکر میکنم همه در این روزخونی مشترک. همه ما ضعف‌ها و بحران‌های نهادهای آموزشیمون، از بحران‌های اساسی دانشگاهمون به خوبی اطلاع داریم. اما مسئله در فهم چرایی این وضعیت و در بهتر این پرسشه که آیا راه برون شدی از این وضعیت وجود داره؟ بحران‌ها کاملا آشکاره و اگر اجازه بدید من در بعضی از سیاه‌مشق‌های خودم، در بعضی از سخنرانی‌های خودم به این بحران‌ها اشاره کردم. دانشگاه‌های ما با میراث تاریخی ما هیچ نسبتی نداره. دانشگاه‌های ما نمیتونه منتقل کننده میراث تاریخی ما به دانشجویان ما باشه و انسانی که از میراث تاریخی منقطع میشه یک درخت بی‌ریشه است. و امروز جوانان ما درختان بینش هستند. ارزش های انسانی در دانشگاه های ما وجود نداره. اخلاق هیچ جایی در دانشگاه های ما نداره. می توان مهندس شد، پزشک شد، اما نظام آموزشی ما به تبع نظام آموزشی مدرن و جهانی جایی برای تعلیم اخلاق نداره. مطرح گرایی، دانشگاه تبدیل شدن به بخش از نظام بروکراتیک و اجرایی کشور، بازی احمقانه صدور مدرک و در یک کلمه دانشگاه‌های ما مظهر نیهیلیسم جهان سومی و خاورمیانه. حتی فراتر از اون، نظام آموزش ما یعنی مدارس ما و دانشگاه‌های ما به اعتقاد من یک هولوکاست انسانی هست. ما 20 میلیون بچه رو در نظام آموزشی ما قتل عام میکنیم، میسوزونیم و بعد توفالش رو جلوی پدر مادرها میدازیم و این بچه ها هیچ توانمندی برای زندگی کردن ندارن. ما هیچ کدوم از اهداف تعیین شده خودمون رو نتونستیم متحقق کنیم. این دانشگاه در نظام توسعه کشور نتونستن نقش ایجاد کنن. اونها نتوانستن مشارکت در واقع انسان تراز اول مسلمان رو ایجاد بکنن. بازگشت به خیش رو نتوانستن ایجاد بکنن. حتی اهداف سندهای مختلف از جمله اهداف سند چشم‌انداز 1604 رو ببینیم. قرار بود مسئله فقر رو بین بره و توزیع امکانات عادلانه تحصیلات بین فرزندان ما باشه. ما شکست خوردیم. نه تنها نتوانستیم فقر آموزشی رو بین ببریم، امروز خود آموزش به عاملی در جهت رشد فقر و عمیق‌تر شدن شکاف‌های طبقاتی منجر شده، به مدارس به اصطلاح غیر انتفاعی و در عمل انتفاعی بیندیشید. رشد حاشیه نشینی و چی به حدود 15 میلیون تقریبا حاشیه نشین داشتن، جامعه رو با بحران‌های بسیار عظیمی مواجه کرده. 15 میلیون حاشیه نشین یه مرکز بزرگی برای فساد، فحشا، اعتیاد، جنایت و این یک لشکر عظیمی است که اگر از طرف هر نیروی ساماندهی بشه ممکنه به فجایع بزرگی برای کشور منتهی بشه و اگر به طور خودجوش طغیان بکنن آنچنان که در هفته های گذشته دیدیم خطرات بزرگی رو برای هستی و کیان این کشور داره. خب من از این بخش میگذرم. بخش اولم تر مسئله بود که فکر کنیم همه درش مشترک هستیم. چه میتوانیم بکنیم؟ حرف من اینه که ما مسائل رو ساده میکنیم. حرف من اینه که ما در نظام آموزشیمون و در نظام دانشگاهی مسئله نداریم. ما با بحران مواجهیم. این بحران بسیار عمیقه. فکر نکنید که ما میتوانیم با راهل‌های اداری، با راهل‌های سیاسی، با تغییر وزیر، با تغییر مدیران، با دادن چند تا تئوری و چند تا نظریه بحران عمیق نظام آموزشی کشور رو حل بکنیم. قاعدتاً از طریق سیاسی به هیچ وجه نمیتوان. سیاست نه فقط نمیتونه به مسائل کمک کنه، بلکه مسائل خودش اساساً بحران‌زاست و مسائل نظام آموزشی ما رو بیشتر دامن میزنه. من نمیخوام یک رویکرد بدبینانه بدم، اما میخوام بر اساس این مقدمات به یک مسئله معرفت‌شناسی برسم. اما به هر حال بدبینی و خوشبینی دو امر روانشناختی هستن و در واقع در جایی که شما میخوای با پدیدارها مواجه بشید و مواجه پدیدارشناسانه داشته باشید و مواجه فلسفی، خوشبینی و بدبینی سر و در یک کرباسن. ما نمیتوانیم با مقولات سایکولوژیک با این گونه مسائل اجتماعی تاریخیمون در واقع مواجه شیم. پیام اصلی من همون گونه که در بعضی از برنامه هم گفتم خیلی ساده است، اما فهمش یک مقدار شاید دشوار و شاید نامید کنند باشه. حرف من اینه که برخلاف ادعای همه دوستان ما، بسیار دوستان ما برای حل نظام آموزش کشور در حال حاضر هیچ راهی وجود نداره. هیچ راهی نداره. هیچ راهی. ارائه هر گونه راه حل اولا دوریه. اگر آقای دکتر باقری میفرماید باید اخلاقی باشیم، کی باید این اخلاق رو قوام ببخشه که ما در اخلاق در دانش اخلاقی باشیم؟ اگر دانشگاه نتواند نهاد خودش خودش انجام بده، اگر نتونه دانشگاه نظریه پردازی کنه، ما با کدوم نظریه ها میخوام اصلاح اجتماعی رو پردازیم و بر اساس اون اصلاح اجتماعی بتونیم دانشگاه رو؟ یعنی بسیار این راه لا دوریه. سقراط میگفت من نمیدونم، این حرف از من خیلی شنیدید از این بابت پوتشون. سقراط میگفت نمیدونم. هگل بزرگترین نظام فلسفی تاریخ بشر رو ساخت که همه جهان رو در این سیستم گنجوند. کیرکگور میگفت در نمیدانم سقراطی از همه نظام عظیم فلسفی هگل اصالت بیشتری نهفته است. من فکر میکنم امروز ما به این نمیدانم سقراطی در برخورد با بسیار از بحران هامون، از جمله با بحران نظام آموزشی و نظام آموزش عالی خودمون، باید مواجه بشیم. همه راجع به نظام آموزشی ما حرف میزنن، مقاله میزنن، تدریس میکنن، رساله میدن، اما کمتر به این نکته توجه دارید که واقعا ما نمیدونیم چی میخوایم با نظام آموزشی کشورمون، چی میکنیم. همه این حرف من اینه که یک برهوت رو جلوی چشمانمون بکشیم. ما با یک برهوت مواجهیم و به لطایف الهیل چشم خداگاهی ما رو میخوایم کور بکنیم و بگیم نه، اینجا برهوت نیست، اما ما با یک برهوت مواجهیم. و جان متفکران و اندیشمندان ما کمتر درد بی تاریخی نشسته و امروز ما بی تاریخیم و در این بی تاریخی همه راحل حال ما در قول مولانا از قضا سنکنجدیم صفرا فضود، هر راحل نمیگیم اوضاع بهتر که میشه بهتر نمیشه. نظام راهنمایی رو حذف میکنیم، نمیدونم مدرسه رو میذاریم، پیش دانشگاهی رو برمیداریم، ای بودجه ها رو هدر میدیم، سرمایه های عظیم مادی و معنوی رو هدر میدیم، دور خودمون میچرخیم و روز به روز میدونیم که وضع داره بدتر میشه. نوعی پوپولیسم کلی ساختار سیاسی اجتماعی ما رو و همچنین ساختار فرهنگی ما رو و همه دوستانی که در حوزه نظام آموزشی و تعلیم تربیتی کار میکنن و حتی گروه های فلسفه تعلیم و تربیت مدیریت آموزشی، این پوپولیسم اونها رو هم در بر گرفته و باید چشم ما به این پوپولیسم گشوده بشه. بحران نظام آموزشی ما جدای از بحران فرهنگی کل کشور نیست و بحران فرهنگی کل کشور ما جدای از بحران فرهنگی سراسر جهان نیست. من حرفای زیادیم در این مورد دارم. به هر حال با تکنوکرات‌ها، با تکنوکرات‌ها، با دیوان سالاران، با باندبازی‌های سیاسی، با انتخابات، با یک جریانی رفتن، یک جریانی اومدن، با بعضی از نظریات ساده تعلیم تربیتی، ما نمی‌توانیم با این بحران عظیم انسانی آموزشی در واقع مواجه بشه بشیم. من مایلم بیشتر به قسمت ایجابی برسم که اصلا قسمت ایجابی من هیچ چیز رو برای شما ایجاد نخواهد کرد، فقط خواهم روی کرد خودم رو بیان بکنم. خلاصش اینه که ما در مورد نظام آموزشی ما نمیدونیم خواهم چیکار کنیم، چون نظریه آموزشی نداریم. چرا نظریه آموزشی نداریم؟ چون سوشال تئوری نداریم. چرا سوشال تئوری نداریم؟ چون هیچ نوع استراتژی نداریم. چرا استراتژی نداریم؟ چون هیچ انتولوژی مشخصی نداریم. ما نمیدونیم با این جهان بخوایم چه غلطی بکنیم، نمیدونیم بخوایم با این جهان چه کار بکنیم، اساسا درکی از جهان کنونی نداریم. همه حرف من اینه که تا ما جهان کنونی رو نشناسیم نمیتونیم اورینتیشن داشته باشیم، نمیتونیم جهتگیری مشخص داشته باشیم. اما آقای فاضلی عزیز، آقای دکتر بونسن عزیز، حرف من اینه فهم جهان امر پیش با افتاده ای نیست و هیچ کس از ما نیست که مدعی باشه که جهان رو نمیشناسه. اما سخن سر اینه که فهم جهان یک امر طبیعی نیست، فهم جهان یک امر پیش با افتاده نیست، فهم جهان یک امر دم دستی نیست که دراز کنن. ما جهان رو نمیشناسیم، جهان کنونی رو نمیشناسیم. یکی از این موانع اسانسیالیسمه، ذاتگرایی یا فقدان نگرش تاریخی است. ما هنوز با مقالات ما در یک فضای اصیلی فکر میکنیم، اصلا درک نمیکنیم که انسان جدید و شرایط تاریخی جدید کاملا متفاوته، عقل جدید متفاوته، سوژه جدید متفاوته. معنا در جهان جدید مصابته، حقیقت در جهان جدید مصابته. و دوستانی که من در حوزه تعلیم و تربیت رو نظر میدن اصلا به این نکته واقف نیستن. در یک فضای اصیلی، در یک فضای یونیورسال از تئوری های آموزشی حرف میزنن، از نظریه جمع‌جویی حرف میزنن، از کانت حرف میزنن، از هومبولدت حرف میزنن، صرف نظر از اینکه روزگار ما در واقع حتی دنیای مدرن به بخشی از عالم کهن تبدیل شده. در یک کلمه امروز ما با دومی شکاف تمدنیمون مواجه هستیم. هنوز دنیای سنت و دنیای مدرن نتونستیم توازن ببخشیم که سونامی جهان پسا مدرن اومده و همه چیز به قول مارکس دود شده و به هوا رفته. در یک چنین جهانی واقعا نمیدونیم میخوایم چی کار بکنیم. این جهان ویژگی هایی داره که من تو بعضی از نوشته هام صحبت کردم. فکر میکنم ناچارم سریع از این جهان بگذرم، فقط هم تلنگر هایی بزنم. اینکه روزگار ما جهان بی متافیزیک شده، اینکه به قول باتینو ما با شکست دیگه اونتولوژی ها یا با اونتولوژی هایی در هم شکست مواجهیم، اینکه امروز بشر امنیت اونتولوژیکش از دست داده، اینکه نیهیلیسم امروز به یک امر گلوبال و سیاره ای تبدیل شده، اینکه ما امروز با بی خانمایی بشر مواجهیم، اینکه امروز اخلاق بی متافیزیک شده و به قول نیچه این بزرگترین حادثه است که در طول تاریخ بشر روی داده. اینها مفاهیمی است که دوستانی در حوزه آموزش، نظریه دانشگاه نظر میدن، در واقع عموما چشمشون نسبت به اینها بسته است و مسدوده. بدون درک این مقولات ما نمیتوانیم فهم درستی از جهان کنونی، از سوژه کنونی و از نظام آموزشی برای این سوژه در جهان کنونی داشته باشیم. اما بحث ایجابی من که مطمئنم خشم بسیاری از دوستان رو برخواهد انگیخت و بسیار از دوستان رو عصبانی خواهد کرد، بحث ایجابی منه که ما نیاز به خودآگاهی تاریخی داریم. این بلخوت خودمون رو باید دریابیم و درد بی تاریخی باید بر جانم بنشینه. ما برای فهم درست جهان موانع بزرگی داریم که این موانع اجازه نمیده جهان رو ببینیم. ایدئولوژیک اندیشی، سیاست زدگی، تئولوژیک اندیشی، پراگماتیسم، روزمرگی و تفکر رو تبدیل به یک امر دم دستی کردن، آنچه که با جلسات مثل جلسات نگرانی من دکتر میلی ابراز لطف من رو نبود. گفتم فان یار دل نبازم شکریست با شکایت. گاهی وقتا این جلسات تفکر رو به یک امر دم دستی تبدیل میکنه. من برای بحران، من دارم برای یک پرسپکتیو عرضه میکنم، به هیچ وجه مدعی نیستم که راه حل رو دارم، به هیچ وجه مدعی نیستم، یه تواضع اخلاقی نیست. عمق خودآگاهی من، عمق خودآگاهی منه که این برهوت رو میبینم و معتقدم همه دوستان که مدعیم راه حل تو جیبشونه، هم به خودشون دروغ میگن هم به جامعه. من معتقدم راه الامر انسانیست نه در سیاست باید جستجو بکنیم، نه در پول، نه در منابع. اما تمام سؤال اینجاست، انسان چیست؟ اگر فهم رایج از انسان رو داشته باشیم، انسان یعنی همین چیزهایی که ما میفهمیم، ما دور خودمون خواهیم چرخید، ما برای بحران ها راهی نخواهیم داشت. اما اگر درک دیگری داشته باشیم، شاید بتوانیم راحلی بیابیم. من راحل رو در تفکر و خودآگاهی میدونم، اما باید این فهم متعارف معنای تفکر و خودآگاهی رو از اونها بزداییم تا شاید معنای تازه‌ای از تفکر و خودآگاهی خودش رو نشون بده. تمام تلاشم اینه که تو این دقایقی در خدمتتون هستم، فهم خودم رو از تفکر، از انسان و خودآگاهی آشکار کنم. اولین حرفم اینه که تفکر امری سوژه محور و ولونتاریستیک نیست. تفکر چیزی نیست که تابع ما باشه. دکارت میگفت من فکر میکنم پس هستم. میخوام بگم اصلا چنین نیست که بگم من فکر میکنم و میتوانم فکر بکنم. همه ما میکوشیم فکر بکنیم، اما اصلا به این معنا نیست که همه ما اهل تفکریم. همه ما اراده میکنیم که بیاندیشیم، نظریه پردازی کنیم، اما صرف این که ما اراده میکنیم تفکر شکل نمیگیره. صرف این که من میخوام متفکر باشم به این معنا، البته این خواست و تمنا شرط ضروری است اما شرط کافی نیست. این که من اراده کنم بیاندیشم اصلا به این معنا نیست که من میتوانم به اندیشه دست پیدا کنم. آنچه که من میکوشم در جامعه خودم انجام بدم و میدونم در شکست خوردم، همه تلاش من دعوت به یک سوگردانیه. سوگردانی یکی از عناصر بنیادینه تفکر افلاطون است. ترونیک افلاطون در کتاب هفتم جمهوری مثال مشهور و به یاد ماندنی قاری رو برای ما میزنه. او قاری رو میگه که زندانیانی در این قار هستن و دست و پاشون با قل و زنجیر بسته شده و اینها رو به دیوار قار داره و سایه ها بر روی این قاره. این قار، این جهان و این زندانیان تمثیلی از خود ماست و سایه ها جهان نمودها هستند که زندانیان رو در بر گرفتن. و همه من سخن من اینه که جهان نمودها ما زندانیان قار رو در بر گرفتن. و همه تلاش من و همه تلاش تفکر دعوت به یک سوگردانی است که نگاه ما زندانیان از سایه ها به سوی آفتاب حقیقت بازگردن. میدونم این حرف بسیار ممکنه کانتروورشیال و خشمگین کننده باشه. بذارید حرفم رو یک مقدار ملموس کنم، چند تا سوال بکنم. مسلمانان در سطر تاریخ خودشون تحول بزرگی رو در زیست جهان خودشون ایجاد کردن. چرا؟ آیا اونها تشکیلات بهتری داشتن؟ آیا اونها ثروت بیشتری داشتن؟ آیا اونها مدیریت بهتری داشتن؟ نمیخوام نقش مدیریت رو انکار بکنم، اما این مدیران، مدیران لایقی بودن. نمیخوام نقش ثروت رو، نقش جهادگرا رو انکار بکنم، اما دنبال یک عنصر دیگری هستم. تلقی من اینه، یک امر انسانی در اون دوره وجود داشت که در امروز وجود نداره. چیزی در نظامیه های ما وجود داشت که در دانشگاه های ما وجود نداره. به همین دلیل نظامیه های ما، غزالی ها، سعدی ها، ابن سینا ها و خیلی از بزرگان دیگر رو بیرون داد، اما دانشگاه های ما نمیتونه اون فانکشن رو داشته باشه. فهم من اینه در جان های مسلمانان، فقط مسلمانان نیست، در اروپا، در رنسانس، فقط نمیخوام بحث تئولوژیک نمی کنم، دارم از سنت تاریخی خودم مثال میزنم، در جان مسلمانان، در جان ایرانیان در اوج تمدن خودشون، در جانهاشون چیزی حضور داشت که امروز در جانهای ما پایده و ما با هیاهو خواهانیم چیزی رو که در جانهامون وجود نداره و از جهان ما رخت بربسته، در واقع میخواییم پنهان بکنیم یا جای خالی اون حقیقت رو در جانهامون با هیاهو، با دروغ، با فریب، با سمینارها، با همایش‌های متعدد و مکسل پر بکنیم. وقتی میگم امر انسانی، نه اینکه یک واحد به اصطلاح نیروهای انسانی بگذاریم، مدیریت انسانی و یه در استخدام کنیم، آگهی انسانی بدیم، نه. وقتی از امر انسانی من صحبت میکنم، به ساحتی نظر دارم که انسان در اونجا انسان میشه. من به ساحتی نظر دارم که تفکر در اونجا قوام میگیره. مارتین هایدگر انسان رو دازاین مینامید. انسان دازاینه، انسان زاینیست که دا داره. دا رو میتوانیم ترجمه کنیم خانه. انسان موجودی است که در خانه معبا داره و سکنا داره. و همه یه حرف من اینه، ما امروز خانه رو گم کردیم، ما امروز بی معباییم، ما امروز بی مسکنیم. و چون معبا رو گم کردیم و چون بی خانمانیم امنیت نداریم، و چون امنیت نداریم آرامش نداریم، و چون آرامش نداریم وقت نداریم، و چون وقت نداریم آنها اصیل نداریم، و چون آنها اصیل نداریم دریافتی از هستی نداریم، تفکر نداریم و چیزی از جانهامون به سخن در نمیاد. این چیزیست که نمیتونم نشون بدم، تنها باید با من مشارکت بکنید، همدلی کنید تا شاید به نگاه من نزدیک شید. الان بعضی دوستان میفهمن که من هر موقع دعوت میشم که پشت میکیلی اونها قرار بگیرم، به خداوندی خدا خرسند نیستم. حرف من اینه، مسئله دانشگاه ما اینه که دانشگاه ما روح نداره. نه با پول نفت میشیم روح رو خرج کرد، نه با تغییر نظام سیاسی و ساختار سیاسی، نه ما مرگ بر این گفتن و درود بر اون گفتن، نه با مدیریت ها و نه با این دانشگاه های نمیدونم تعبیرم ترسم تند باشه، با این گروه ها دانشگاه های تعلیم و تربیت و آموزشی و مدیریت آموزشی و غیره، دانشگاه های ما روح نداره. و روح یک امر انتظاری نیست، یک امر غیر واقعی نیست، عینی تر از اکسیژنی است که در رگ‌های ما میره. فرهنگ یک مقوله جدی است و فرهنگ با روحش زنده است. دانشگاه با امر معنوی زنده است. اگر این امر معنوی وجود داشته باشه میتواند به رهبری جامعه هم بپردازه. اگر دانشگاه امروز این همه فکستنی است که هر چکمه پوشی به راحتی میتونه برش سیطره پیدا کنه، فریاد نزنید آی سیاست ما را آزاد کن. اگر دانشگاه روح داشت هیچ قدرتی نمیتوانست تحت سیطره درش بیاره. چون روح نداره به سهولت میتونه تو تحت سیطره قرار بده. وظیفه دانشگاه اینه که ایده های عظمیت بخش و وحدت بخش تاریخی برای یک قوم تاریخی ایجاد بکنه. و دانشگاه های ما به هیچ وجه نمیتونه این ایده ها رو تولید بکنه.